بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. بحثمون درباره محکم و متشابهات قرآن بود. به تعریفی از محکم و متشابه رسیدیم و اشاره کردیم بهش که دیگه تکرار نمی کنیم. امروز به نکته دیگری اشاره می کنیم که وعدش رو داده بودیم، و اون این که اساساً چرا در قرآن محکم و متشابه مورد اشاره قرار گرفته. به تعبیری مگه حالا نمیتونستن ساده تر سخن بگن که به این گرفتاری دوچار نکنن مردم رو؟ خب به تعبیری مثل بقیه آدمیزاد درست صحبت میکردن که به این گرفتاری هم نیفته. و اساساً کار حکیمانه اینه که ظرفیت چیزی که بتواند زیق رو در قلوب برخی برانگیزه و برخی بتونن از او استفاده بکنن یا به تعبیر بهتر سوء استفاده بکنن رو برگیره. یک حکیم هیچ وقت یک بستری رو فراهم نمی‌کنه که در اون بستر یک نقض قرضی پیش بیاد. اصلا قرآن آمده برای هدایت، اون وقت خودش عمدن یک کاری بکنه، یک بستری رو فراهم بکنه که از اون چیزی که عامل اصلی هدایت هست یک نتیجه برعکس و معکوسی استفاده بشه. علل مختلفی برای این مسئله مورد اشاره قرار گرفته که در کلمات مرحوم آقای طباطبایی هم مورد بحث شده. چندین علت رو اشاره کردند که حالا به صورت فهرستوار میگیم، چون فعالیت اینه که هیچ کدوم از اینها علت هم نیست، ولو این که جواب هم نشه بهش داد، اما اینها یک استظهاراتیست، یک استحساناتیست. این که در ذهن فرد یه امری مستحسن آمدش، خوب اومده، مثلا گفتن حالا اینم یه وجهیه براش. اینها توجیهات بعد الوقوعه، یعنی وقتی یه اتفاقی میفته از یه حکیمی هم هست، خدام هست، بالاخره باید یک نوعی توجیهش بکنن، میگرده بشر دنبالش عللی رو میگرد. اولش گفتن که خب قرآن عبادت دیگه، هم خوندنش هم یادگیریش، متشابهش کردن، سختش کردن که یادگیری سخت باشه، چون احمز العبادات طبیعتاً بهترین عبادات، افضل عبادات، افضل عبادات احمزشونه، احمزشون افضلشونه، و بذار بهتر از اینه که این سخت باشه. خب روشنه این جواب درستی نیست، چون اولا سختی و پرپیچ و خم بودن فی حد نفسه که ارزشی نداره. اینجور نیست که ما بگیم هرچه سخت تره بهتره. به خصوص هم حالا اگر هم گفتیم که یک سختی به مناسبتی به اجر منتهی میشه، ما به جاییه که یک آثار مخرب دیگری درش نباشه، ولی اگر آثار مخرب دیگری بر مسئله بار بشه، این طبیعتاً هیچ وقت اون اثر مستقیم و اون توجیهگری خاص خودش رو نداره. دومین عاملی که به عنوان عوامل یا توجیهات وجود متشابه در قرآن مورد اشاره قرار گرفته اینه، گفتن که خود این پیچیدگی باعث جذب اندیشمندان میشه. متفکران در رابطه با امور پیچیده بیشتر فکر میکنند. اگر لغت شما بگید، افراد بیشتر در رابطه با او می اندیشن، فکر میکنن، در رابطه با او به فکر واداشته میشند. خب اینم خوبه، متشابه میگن که افراد این ورش ببینن با اون ور سازگار نیست، فکر کنن، بعد بگن مسئله چیه. خب بیرم همون نقلش هست که اولا چون این نیست یا همچین مسئلهی در رابطه با کتاب ها زمین که انقدر معارف خودش سخت هست شده انقدر پیچیده بیانش بکنن. کار مربی و کار معلم این نیست که مسئله ساده رو پیچیده کنه، مسئله پیچیده رو باید ساده بکنه. انقدر در دنیا قوامز وجود داره که این قوامز رو مردم بخوان حل بکنن که دیگه نمیخواد بیان یه کتابی رو سختش بکنن، الا اینکه حالا یه آثار دیگه، یه علل دیگری برش مترتب باشه، مثلا فرض بفرمایید اختصار کوتاهش کنن که بیشتر در ذهنها بمونه. تازه همه اینا بر فرض اینه که نخواد باعث گمراهی بشه، چون فرض بر اینه که قرآن میگه هم الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه، اونا متشابهات رو میگردن دنبالش دنبال میکنن، یعنی ظرفیت رو نباید ایجاد کرد به خاطر کاری مسئله دیگه. توجیه سوم گفتن اول این بود که احمد باشه، افضل اعمال باشه، سخت باشه. سومین نکتش این بود که متشابهات قرآن باعث میشن که روح تقلید در انسانها کنار بره، هرچی بهشون میگید گوش نکنه. چون شما وقتی که نخواهید به روح تقلید تن بدید باید چیزی بگید که طرف همینجوری نتونی بپذیره، خودشم یه دستی توش ببره. وقتی همینجوری یه چیزی بگید طرف همینجوری هم حفظش بکنه، خب این جهنم چیزی یاد نگرفته، حفظ کرده. مثل این سوالاتی که تو امتحانها سوالات تشریحی و سوالات تستی میدن، تستی یا حفظیه. این شعر چیه میگن؟ تشریحی یعنی مطلب خودت، حالا به بیان خودت بیان کن. در مورد محکمات خب هرچی میگن همونو تکرار میکنه، خدای یک رسول هم این خدای یک رسول هم ممکنه معنای خدایی هم نفهمه. اما در زمینه متشابهات خب طرف میاد یه مطلبی رو بیان میکنه، نمیفهمن، بعد باید برای این که اون رو بفهمن خودشون در ذهن خودشون تلاش کنن. خب این نکتهی که بود جوابش هست که اولا در خود محکمات هم همین مسئله هست و خود محکمات هم میتونن تحقیقی یاد بگیرن، همونا رو هم توش بحث کنن، استدلال کنن. خود محکمات آری از استدلال که نیستن، فهم قضیه درسته. فرق است بین مجمل و مستدل. چیزی که سخته ممکنه گزاره فهمش راحت باشه، دلیلش سخت باشه. الان من به حضرت عالی میگم که فرض بفرمایید این دنیا دارای این خواصه، مثلا فرض کنید دنیا دارای گردشه، دنیا به دور خودش میچرخه. خب شما چرخیدنه که میفهمید، معنای حرف من برای شما معلومه، باید اثباتش بکنم براتون. اثبات او یه مصیبتیه، اینکه شما الان باید بتونید فضای سه‌بعدی رو تصویر کنید، باید سعی کنید توش کار کنید، ببینید اصلا جاذبه یعنی چی، اینها با هم میگرده. اینکه یه قضیه محکمه یعنی دارای ظهور اولیه یا نسخه و مطلبش روشنه، به بیانی که در جلسه قبل راجع محکم توضیح دادیم، این به این معنی نیست که دلیل نداره یا میشه تقلیدی پذیرو. خب اونم باید براش دلیل بیاریم که خدا یکی، فردی به نام پسر عبدالله آمده و جان نبوت داره، محکمه، اما خب دلیل لازم داره. هیچ مناسبتی بین متشابهی که مجمله و اساساً معنای روشنی نداره، معنای اولیه ظاهرش مراد نیست، با معنای مستدل ارتباطی با هم نداره. چهارمین وجهی که برای این مسئله بیان شده که چرا قرآن داره تشبیه داره متشابهه، گفتن متشابهات چون محتاج تعویلند، شما باید علوم دیگر رو هم یاد بگیرید. آوردن متشابهات در قرآن با اسمش طبیعتاً فرد داره دنبال علم معانی، علم بیان، ادبیات، صرف، نحو، حتی بعضاً برن دنبال علوم فیزیک، شیمی، بتونن اینا رو با هم در بیارن، نجوم بخونن، بدونن لشمسویم بغیله ها انتدرک القمر یعنی چی، ستاره ها میگردن. خب این در حقیقت یه بستری بوده برای اینکه افراد که وارد قرآن میشن به بقیه علوم هم تن بده. بازم جوابش روشنه که این مناسبتی بین این مسئله نیست و چه مناسبتیست بین این که فرد بخواد بره دنبال قرآن. خب محکمات قرآن هم همین علوم رو دارن. بلاخره شما برای فهم الله لا اله الا الله و الحی القیوم باید لا رو بدونید، الله بدونید، مبتدا خبره، بعد همینجا ادبیات عرب بخونید، میشد همه اینا جز محکمات باشه، ضمناً هم علوم هم بخواد یاد بگیرید. به همون بیانی که در ذیل سوم گفتم که فرق است بین استدلال پذیری یک گزاره و اجمال یک گزاره. یه جو گزاره ممکنه بسیار بسیار گزاره روشنی باشه اما خب دلیل لازم داره. یک بدیهی به معنای محکم نیست، که هرچی محکم بدیهیه هرچی متشابه مورد استدلال. خب میگم الا ماشاءالله از همون ادله ممکن اینجا هم بشه اقامه کنه. مرحوم طباطبایی علی مانوقل اینجا رو گفتن که اصلا این چهارتا رو اینقدر سخیف بوده که گفتن اصلا اینا وجوه غیر قابل استنادیست و نمیشه بهش توجه کرد. پنجمین مسئله گفتن آقا میدونید متشابهات آمده که انسانها روح تعبد درشون قضیش. یه جاهایی دقیقاً عکس اون یکی از بالایی هست. این اومده شما یه چیزایی بگی آقا بله من نمیفهمم ولی قبول میکنم. مخبر صادق گفته و ما هم همونو قبول داریم. خب ارباب عمائم سخن را از مخبر صادقی شنیدن. این ارباب عمائم یا حتی غیر ارباب عمائم یا ارباب غیر عمائم، اینها وقتی یک مخبر صادقی میاد این خبر رو بیان میکنه و میگه و این رو میشنوند ازش باور کنن. یه چیزایی هست که افراد به ذهنشون میرسه ولی بگن خب خدا گفته که سمیع بصیر، خدا فرموده که به امور واقفه، خدا فرموده در قیامت این اتفاق میفته، خدا فرموده اول این گونه بوده، حضرت آدم این گونه بوده، بپذیریم دیگه، چندشون نکنیم. در حقیقت آغازی باشه برای تعبد، یعنی روح پذیرش، روح ایمان. این مسئله ایمان و مقابله ایمان با عقل از ارکان مسیحیت، یعنی در مسیحیت اگر کسی وقوف بکنه همون اول اولش بحث تثلیث که بالاخره خدا یکیه یا سه تاست. یکی نمیتونه سه تا باشه. دقت بکنید اصلا بیان اونها مثل ما نیستن که مظاهر باشن، تجلیات باشن، مثل اون حرفی که مثلا فرض بفرمایید عرفای ما میگن در اسما در صفات. نه، میگن سه خداست در این حال یکیه، اقانیم سلاس و روح، روح القدس، پدر، پسر، روح القدس، اب و ابن روح القدس. این اون وقت بحثم همین جوره، مجازم نیست. خود حضرت مسیح هم خداست. ده بار دارم تا اینجا توضیح دادیم. اصلا نگاهی که ما نسبت به پیامبر یا حضرت مسیح داریم مسیحی ها ندارن. در شورای کلیسا، در یکی از شوراهای معروف کلیسا جمع شدن قرن دوم سوم اینا دور همونجا و بحث مفصلی کردن که بالاخره عیسی این کسی که روی زمین آمد عیسی مسیح این خداست یا بشره، به این نتیجه رسیدن خداست و لذا این اله متجسده، این اصلا خود خداست، خداییست که آمده روی زمین. تلقی که ما داریم اصلا از اعممون و اینا این نیست. ما نسبت به حضرت مسیح پیامبر میدونیم او رو، اونا پیامبر نمیدونن، اونا میگن خود خداست. خب این چطور میشه پس هم یکی باشه هم ستا؟ میگن بله در علم و عقل یک مساوی سه نیست ولی در ایمان هست. در ایمان هم یکی هم ستا چگونه نمیدونم. لزوم نداره شما همه چی بدونید. هم یکی هم ستا نحوش هم نمیدونیم چیه. عرفاشون هم بحث میکنن. موحد هم هستیم. خدا هم یکیه، بیشتر از یکی هم نیست. ولی در این حال که یکیه ستا هم هست چجوری هم میشه نمیدونیم. اینجا همین گونه شما بپذیرید در قرآن هم مثل امور آمده که اینها هست. خب این ممکنه بگه کسی ظاهری داره برم میگرده به یک چیزهایی که مسئله است، اما نه در موردی که خودش ظرفیت گمراهی ایجاد کنه. فرض بر اینه که قرآن قبول داره که متشابهات از اموری هستند که باعث گمراهی میشن، یعنی فرض بیاد چیزی رو بذاره که باعث گمراهی مردم بشه، بهش تمسک کنن برای گمراه کردن مردم، بعد بگه خب اونا من گذاشتم برای اینکه شما به او ایمان بیاورید. ضمن اینکه اساسا اسلام این گونه ظاهرش نیست که به یک امور نامعلوم شما رو وادار ایمان بیارید، یعنی چیزی که نمیدونید بهتون بگه همینقدر قبول کنید که الف به است. حالا الف چیه، به چیه، هیچ ما اصلا نمیدونیم معنی الف چیه، نمیدونیم به چیه، نمیدونیم معانی این کلمات چیه، نه ارتباطات اینها با هم چیه، و اینها رو قبول کنید. این که ما یه سری کلمات مبهمه فرضاً برای این که دارای تعویل غیر ظاهر بیاریم که معناش هم افراد نمیدونن چیه، حتی جلوتر بریم بگیم اساساً این کلمات در معانی دیگری به کار رفتن. جلسه گذشته در رابطه با اشتراک لفظی در اینها صحبت کردم که بعضی از اینا به اشتراک لفظی می انجامد، معناش که اصلا ما نمیدونیم در رابطه با چی داریم صحبت میکنیم، یعنی داریم لفظ لغلقه لسان به کار میبریم. همین یه کلمه میگیم که این کلمه اصلا نه معناش معلومه نه تصویری ازش داریم. اینو بگیم خب اینم ملاک ایمان و تعبد. شما کلماتی رو ما از قرآن برای شما بیان میکنیم، ملاک ایمان و تعبد رو دونه که هرچی من میگم بگی درسته، اصلا بدونم چی میگی در متشابه، ما اصلا نمیدونم تو چی میگی بگیم درسته. یک سری کلماتی عبری یا مثلا فرض کنید ژاپنی شما بگید، من همینا رو تکرار بکنم معناش هم ندونم چیه، و بعدم همینا چون شباهت با عربی هم داره یه عده بتونن از او استفاده بکنن و گمراه بکنن ما رو. این نه صغرویان درسته، نه کبرویان، نه اصلا در اسلام یه همچین چیزی سابقه داره و بهش اشاره شده، نه اساسا نتایج بعیدی براش و بدی براش باره. نهایت بخواستید اینو بگید خب این کلمه میگفتید که نشه ازش سوء استفاده کرد، میگفتید همه مردم باید ایمان داشته باشن، کاف ها یا انسا، درست. هیچ کسی هم در طول تاریخ به این الف لام میم تمسک نکرده که باعث گمراهی بشه. کسی نمیده بگه آقا الف لام میم پس برید به جنگ امیرالمومنین، چون همونجور که این وریا نمیتونستن اجر استفاده کنن اون وریا هم نمیتونستن. در رابطه با حروف مقطعه ممکنه این استدلال درست باشه، حروف مقطعه رو فضیه چیه نمیدونیم، علمش نزد خدای سبحانه. یه چند تا کلمه، یه چند تا آیه هست در کل قرآن معانیش معلوم نیست، ما همینقدر الف لام میم هیچ هم نمیدونیم یعنی چی، اما هممون هم ایمان داریم خب علی اسماء خدا وارد شده، هیچ هم نمیدونیم چیه. اما خب این که ما کلمه‌ای بگیم الرحمن و علی العرش استوا باعث بشه کلی در تاریخ آدم‌ها قائل به جسمانیت بشن، هو ان الحکم الا لله، کلی باعث دردسر بشه، آدم‌ها بابتش کشته بشن، بعدم بگیم می‌خوایم روح تعبد در بیاد. اگه می‌خواید روح تعبد در بیاد حداقلش اینه که کلمه مهمل بگید، نه اینکه معنای غلط رو به عنوان معنای درست جا بزنید. ششمین توجیه اینکه گفتن خب انسان به تدبر واداشته میشه، این تقریبا همون قبلی که گفته شده، با این تفاوت که به این توجه بکنیم که عقل انسان با تدبر در امور پیچیده البته جلو میره، ولی الزاماً به نتیجه درست نمیرسه. ببینید ما برای اینکه یک چیزی رو بخوایم تحلیل بکنیم، اگر مسئله مبهم باشه، گنگ باشه، می توانیم با عقلمون هی شروع کنیم اونو تحلیل کردن، هی گوشه کافیش کنیم، بررسیش کنیم، بیشتر بررسی کنیم، اما این جای ما رو به نتیجه می رسونه که ما بتونیم به شواهدی در این زمینه دسترسی پیدا بکنیم. مثال بزنم براتون. ببینید الان اگر شما میخواهید به ببینید این زمین آب داره یا نه، میایید اینجا رو بررسی میکنید، خاکش رو برمیدارید، ببینید نم داره، از ماهواره استفاده میکنید، تمام اطلاعات رو کنار هم میذارید، از مجموع اطلاعات به نتیجه میرسید. اما اگه فقط و فقط سنگ از این زمین به شما بدن، بگن از روی سنگ بفهم آب داره، یعنی ممکنه شما هی تلاش کنید بگید خب این نگاه کنید این رگه، یه رگ آبی روشه، یک خیال بافی هایی بکنید و از روی این خیال بافی های قاعده هایی هم درست کنید، ولی این خیال بافی های شما الزاماً به نتیجه نمیرسه. چرا؟ چون شواهد کافی براش نیست. مثال دیگه بزنم، اگه من یک کتاب به زبان ژاپنی بدم به شما، یک سری حروفی توش نوشته شما هیچ چی نمیدونید چیه. سه حالت داره. یه وقت شما این رو هیچ ولش کنید کنار، یه وقت میگیریدش و روش کار میکنید. اینجا که روش کار میکنید، یه وقت شما یه کتاب دیگه دارید، مثلا این شکل رو کشیده توش نوشته مقابلش آب، این حرف رو نوشته توش نوشته ب، اون حرف رو نوشته توش نوشته خانه. شما با استفاده از اون دیکشنری این رو شروع میکنید به ترجمه کردن، لغت به لغت کنار هم میذارید، بعد لغت به لغت ها رو ترکیب ازش درست میکنید، آرام آرام شروع میکنید به جلو رفتن. اما یه وقتی هیچی ندارید، همین کتابه و بس، خودتون میگید بیایید فکری بکنید، مثلا شروعش چیه؟ حتما شروعش نوشته مثلا پسرم حالت چطور است. خب این اولین کلمه رو میذاری پسرم، هر جا دیگه هم تو تای کتاب بود میذاری پسرم. اینجا شما دارید از یک عقلتون کمک میگیرید، یه چیزی هم تلاش میکنید، اما الزاماً اصلا شاهدی نداره که این مراد او رو دارید میرسید. در امور تکوینی ممکنه ما بگیم خب ما به نتیجه میرسیم که این باطله، یعنی میریم جلو به این نتیجه میرسیم خب غلطه، این سنگ رو نگاه میکنیم میگیم آب داره، بعد میکنیم آب نداره، نتیجه میگیریم، یعنی آزمون رو خطا میکنیم. ولی در مراد شارع ما اصلا رای بر آزمون رو خطا نداریم، یعنی در حقیقت هیچ بیانه‌ای در اختیار نداریم. اون که اون سنگ یه بیانه‌ای توش بود به نام آزمون و خطا، یعنی شما میگفتید خب این سنگ رو من نگاه میکنم میگم هر سنگی که روش رنگ آبیه این زمینش آب داره، ده جا رو که میکنیم میبینیم آب نیست، میفهمیم این بیانه غلطه. اما در مراد کسی که نمیدونیم هیچ، همین تفش در تو کلمه ما گفته رفته، ما چجوری مثل همون زبان عبریه اصلا تأمل و تدقق توش پیدا نمیشه، لذا متشابه اینجا باعث تأمل و دقت هم نمیشه. علل دیگه هم گفتن، یکی دیگه این که گفتن خب این راهیست برای این که ما به اهل بیت رجوع کنیم، در حقیقت میخواستن در معرفت خاندان اهل بیت، خاندان پیامبر، اهل بیت پیامبر بسته نباشه، یه سری محکمات رو بودن، یه سری متشابهات، و این متشابهات رو گفتن خیلی خب مردم نمیفهمن، رجوع کنن به اهل بیت. این نمیگیم اثری نیست، ولی خب راه دیگری وجود داشت. راهش این بود که استدلال محکمات رو به اونا مراجعه کنن، چرا بیان یه چیزی بذارن که یه عده‌ای نرن و باعث گمراهیشون بشه. این راه حکیمانه ای نیست که کسی بیاد این رو نره و به محکم به گمراهی بیفته، ولو اینکه حالا ممکنه یه قرائنی هم برای مسئله پیدا بکنه. در رابطه با این مسئله به نظر میرسه آقای طباطبایی این نکته‌ای دارن که حالا ما بحث خودمون رو از رو پی میگیریم. ببینیم ما به توجیه وجود محکمات نپردازیم، بریم ببینیم واقعا علت پیدایشش چه بوده. یعنی این بیانی که الان میخواییم بکنیم که تعملم بکنید انشاءالله همین اون ساعتی که وقت داریم بحث رو جمع بکنیم، چون بحث پر دامنه سختی هم هست، این برمه میگرده به این که چرا خداوند محکم و متشابه را آفرید. این از این زاویه به مسئله میپردازه که میگه چرا محکم و متشابه مجبور بود که در این کلام حضور پیدا بکنه، لاجرم باید پدید می آمد. یعنی فعل در حقیقت اختیاری نبوده، لازمه کلامه. برای توضیح داستان برمیگرده به مسئله این که اساساً وحی به چه نحوه است. این روزا البته پیرامون وحی به سبب بحثایی که مطرح شده حرفها زیاده و توضیحات زیاد داده شده. بخشیش یک خلط بین وحی و مشاهدات عرفاست، یعنی این که ببندیم صدا میاد، این که آیا وحی و مشاهدات عرفا از یک سنخ یک جوره، این البته بحثیست. دومیشم یک نقطه‌ای داره که کجا اون دخل و تصرفات واقع میشه که بحث رو تغییر میده. حالا وقت توضیح بدم یه مقداری سوالاتم روشن میشه مسئله‌ش. ببینید اگر ما گفتیم ما واژه‌ها و کلماتمون برای مفاهیممون وضع میشند، یعنی اساسا ما کلمات رو برای مفاهیمی که میخواهیم وضع میکنیم و این مفاهیم رو ما از ابتدا که میخواهیم اونها رو براشون لغت وضع کنیم از محسوساتمون میگیریم. یعنی وقتی شروع میکنه انسان به وضع کلمات، اول از همه میاد جزئی ها رو میبینه، به ازای این جزئی ها یک الفاظی میذاره، بعد میبینه که این جزئی با اون جزئی در یک چیزی شراکت داره، بابت این وجه شراکت اونها یک لغتی جعل میکنه، بعد یه نکته دوم دقیق تری رو تو اونها میابه، باز به ازای او یک لغتی رو جعل میکنه. ولی دایره الفاظ ما لاجرم به این دنیا و ابزار و آلاتی که در این دنیا هست و موجوداتی که در این دنیا هست بنده. چرا؟ به خاطر این که ما پیرامون اون چیزهایی با هم مفاهمه میکنیم که هم من او رو میبینم هم شما. ببینید وضع، من از این زاویه که دارم میگم نه کسی دیدم بحث کرده باشه نه خودمون بحث کردیم سابقا، وضع یک فعل عقلاییست برای مفاهمه. یعنی من میخوام با شما مفاهمه کنم، اگر کسی ثانویهی در کار نباشه من لغت نمیذارم و وقتی دارم لغتی رو جعل میکنم که به شما تفهیم کنم، باید من و شما پیرامون اون معنای این کلمه یک اشتراکی داشته باشیم، یعنی بتونیم به اون معنای مشترک دسترسی پیدا بکنیم. اول مثلا فرض بفرمایید من و شما یه حیوانی رو تو آسمون بودیم پرید، اسمشو میذاریم مثلا فرض کنید الف، بعد فرداش من اونو دیدم میگم اه شما دیدی یه چیز عجیبی اومد رد شد، شما میگی آره منم دیدم، میگم آره اونو من بهش گفتم عقاب، شما میگی قبوله وضع و قبول میکنی، فرداش که من میگم عقاب آمد شما میفهمی من چی دارم راجع به چی حرف میزنم. این که شما میفهمی راجع به چی دارم حرف میزنم این خودتم دیدی. بعد پس فردا یه چیزی میاد شبیه او، میگه واسه یه عقاب دیگری هم آمد، شما منتقل میشی به این که پس اون دیگره یه چیزی بوده غیر اولی ولی ضمناً هم شبیه او بوده. بعد میگم یه این دستاشو که میمیزن اینجوری میکرد باز میشد، شما میگی آره دیدم، میگم بال، مفهوم بال رو ما با هم مشترک میسازیم. اما اگر من یه چیزایی رو تو این عقاب ببینم که هیچ کسی در عالم نمیبینه، اولا مثلا نیاز به جعل اسم ندارم و واژه ندارم چون کسی اونو نمیبینه، دوم من هر چقدر بذارم، مثلا من بگم آقا این عقاب یه چیز داشت به نام لیلول، بگه چیه؟ اصلا شما نمیبینید که بخوام براتون بگم. ببینید ما پنج حس داریم، حواسمون هم معلومه، ممکنه در این عالم صدها محسوس دیگه هم باشه، چون ما حسشو نداریم درکش نمی‌کنیم. یعنی اگر یک کسی کور مادرزاد به دنیا بیاد اصلا فهمی از بینایی نداره، فهمی از یک کسی کر مادرزاد باشه شنوایی نداره. حالا ببینیم کسی که معارف اون دنیا رو میبینه، اتصال برقرار میکنه طبق مشاهدات خودش، طبق وحی خودش، عروج خودش، حالا بهش گفتن یا این برده، این جنس اتفاقاتی که یک جای دیگه است واژه نداره. علت این که واژه نداره اینه که اینو نمیخواد بین پیغمبر و خدا رابطه برقرار کنه که او بفهمه، قراره به ماها بگه که ما هیچ ارتباطی با اونجا نداریم. این بحران برای همه در خواب پیش میاد، من گنگ خواب دیده و عالم تمام شر، من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش. ببینید آدمی که خواب میبینه چون جنس چیزهایی که تو خواب میبینه اصلا با این دنیا متفاوته، ولی شباهتهایی هم داره، با اون شباهتها بیان میکنه. مثلا شما میگید آقا یه لیوان آب پرتقال رو من دادن اونجا خوردم، پرتقال نبودان، یه چیزی بود شبیه آب پرتقال ولی رنگش مثلا سرختر بود، اون وقت این مزهش یه چیزی بود تو مایه های مزه مثلا توت فرنگی ولی همچی سفتم بود، شل مثل مایه نبود ولی از اون برم وقتی سر میکشیدیم خورده میشد. یعنی تلاش میکنه با واژه ها و مفاهیم مشترکی که بین شما وجود داره اون مطلب رو بیان بکنه، با این تلاشی که میکنه این واژه رو به شما برسونه، با همه اینا نمیتونه برسونه. چرا؟ چون اساسا محسوس نبوده برای شما، چون چیزی که نه پرتقال پرتقال هست، شیرین نیست شیرین هست، ترش نیست ترش هست، مایه هست مایه نیست، شما فقط و فقط هر چقدر همون خوش بیان باشه شما رو به اون مفهوم نزدیکتر میکنه، ولی خود مفهوم رو شما اصلا ارتباط باش ندارید. اون وقت حالا ببینید این گنگی باشه، این آدم لالی باشه، خوابم دیده باشه که جنسش نگفتنیست، مخاطبم کر باشه، چگونه میخواد این مفهوم برسونه؟ چقدر باید جون بکنه که این مفهوم رو برسونه و تازه چی شنیده میشه؟ این مسئله یک گام دومش وارد امور متعین خودمون بشیم. همین الان ممکنه شما اگر از ده تا طلبه بپرسید ماهیت یعنی چی؟ ده جور مختلف به شما جواب بدن. چرا؟ به خاطر اینکه ماهیت رو یک مفهومی بوده باید انتظار می‌کردن. معلوم نیست اونه که شما انتظار کردیم اون که من انتظار کردم یه چیزه، ولی در اثر صحبت زیاد، در اثر لوازم زیاد، در اثر مثال‌های زیاد، در اثر این که شما یه چیز میگی من میفهم نه اون نیست، آرام 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 طرف بعد مدتی به این مفهوم مشترک میرسن، ولی بازم معلوم نیست اولش که اصلا نمیشه رسید. خب وقتی پیامبر عروج کرده رفته بالا اتصال برقرار کرده، اون یک ماهیتی رو دیده، این در غیر وحی یعنی در شهودات چیزی رو دیده، حالا میخواد در شما تعریف کنه. اینجا که باید در شما تعریف بکنه اون گنگ خواب دیده است، اونجا چیزایی رو دیده، واژه نداره که بیان بکنه. علت واژه نداشتنش هم مطلبی است که گفتم از ابتدا گفتم که اساساً وضع یک اعتبار عقلایی است. از ابتدا کلمات برای مفاهیم مشترکه ساخته میشن. وقتی شما اونجا رو ندیدی چگونه میتونید اون مفهوم داشته باشی؟ من چگونه میتونم برای مفهوم واژه قرار بدم؟ خب اینجا رفته دیده، آمده میخواد بیان بکنه، یه چیز دیگه بیان بکنه. فرق قضیه با هنوز وارد وحی نشدی، با فرق قضیه با کلام آقای سروش که بحث زنبور و توتیش مطرحه و بسیارم مانور میده تو یه نقطه است. عرفا همه اینو میگن، منتها ایشون زاویه دیگه میگه. ایشون میگه اون کسی که میبینه خودش مطابق ساختار ذهنی میبینه. عرفا میگفتن نه درست میبینه، ما اصلا در درک کلیات نمیتونیم اشتباه نداریم، بیان ناقص میشه. ببینید اینجا بین این دوتا تمایز پیدا میشه. خواستگاه اون حرف 100% خواستگاه عرفانیه، منطقه فارغ بزرگ. شما یه وقته میایی تو این اتاق، جلوی چشمت شیشه کبود داری، گفت پیش چشمت داشتی شیشه کبود، لاجرم عالم کبودت می نمون. میگه شما از سنت عرب آمدی، شما از سنت بس کن روم آمدی، از سنت ایران آمدی، ساختار سنتی اینگونه است، لذا تو اصلا اون رو چیز دیگری میبینی. تو اون واقعیت رو به واسطه ساختار خودت دیگرگون میبینی. اونجا آبی بود تو قرمز میبینی، قرمز بود آبی میبینی. این سخنیست که ایشون میگه. اون عرفا میگن نه، تو میری واقعیت رو میبینی، منتها وقتی برمیگردی میخواهی بیان بکنی زبان نداری. حالا اون حرف اون ریشه نداره. چرا؟ اونا در رؤیاست، در خواب. یعنی رؤیا همون حرفی که آقای سروش در اون پیامبر میزنه، حرفش عرفا در رؤیا میزنه. میگن وقتی میره با ساختار ذهنی، ذهن اون رو متلاطم میکنه. باز میگم هنوز به وحی نرسیدیم، به نظر میزه وحی چیز دیگریست. گوش کن، گوش کنیم وحی بحث من نپاشون اصلا. خواستگاه اونها رو بلش کن، بدن حرف من رو بچست. نگاه کنید، پس ما 3-4 مرحله داریم در اینجا. مرحله اولی که داریم این که فرد آیا اون چیزی که میبیند رو اشتباه میبینه، یعنی حس اشتباه برمیداره. دوم، خودش اشتباه میفهمه. سوم، اشتباه نقل میکنه. اشتباه به معنی غلط نه، شبهناک، یعنی مشتبه، یعنی قاطی شده. ما اونش که میبینیم رو اساسا حس ما که میخواد بیاره چیز دیگری میاره. اول از همه اصلا در طور فهم ندارم، یعنی ورودیمون اشتباهه. دوم این که فهم خودمون مطابق سنت‌های خودمونه. سوم این که خیلی خوب، حالا من فهمیدم و همه میخوام برای شما بیان بکنم، مطابق فهم اجتماعی خودم بیان بکنم، یعنی خودم درست فهمیدم مطابق اشتباه بیان بکنم. اونی که ما یه چیز میبینیم یه چیز دیگه اونجا وجود داره، یعنی اصلا من که آمدم پیش چشمم شیشه کبود داشتم، یعنی اینجا تو این اتاق هرچه هست سفیده، ولی اون چیز وارد چشم من میشه قرمزه. یه مرحله است. دوم این که نه، وارد چشم منم میشه، منتها وقتی فرایند فهم میخواد طی بشه این باید بیاد از حس مشترک وارد فاهمه بشه، بره بنشینه رو حافظه یا در مثلا قوه مخیله جمع بشه. تو این نقطه اتفاقاتی براش میفته. سوم این که نه، نشست رو قوه مخیله، حالا من میخوام به تو بگم، به تو چجور بگم بفهمی؟ مثل جنس اون نیست که مثل خوابی که من چجور بر تو بدن بکنم. نه، خود مرحله گرفتن و انتقال خودش دو مرحله دومه. ببینید اون مرحله‌ای که وجود داره، این دومین مرحله مهمترین مرحله است که اتفاقا بحثه. یعنی اونی که شما دارای مکانیزم هستید در ذهنتون، یعنی پیش‌فرض‌هایی دارید، شما از زاویه ذهنی دارید اون رو میگیرید، یعنی اون رو اشتباه فهم میکنید، چیزی که وجود داره رو بلوجدان میبینید، جنس اون شاهد، شاهد بازاری است، اون شاهد آدم گمراه کننده ای نیست. در حقیقت سه مرحله ما اگر بیایی، یه وقته اینه که اونی که در بیرونه اساسا هر لحظه به شکلی با تعیار در آمد، یعنی الان داره یه شکل، پس برده داره یه شکل دیگه است، یه چیز دیگه است، اون جنسش جنس لعبت به هم ریزیه یا نه او همونه که هست. ما که میریم نگاه میکنیم با پیش فرض هامون میریم، پس اشتباه درکش میکنیم، بوده اشتباه میفهمیم، تفصیل داره، دارم هم تلاش میکنم همونو بگیم. یک و دو رو دوباره بگم، ببینید گوش کنید، حتی علم حضوری نداره. ببینیم برای اینکه باز متوجه بشید به این سه نقطه، شما الان تصور کنید درون این اتاق ما فهممونم کامله، در این اتاق یک ظرف جیوه است، تو این ظرف جیوه هم دو تا لامپ انداختن. اینجا که ما وارد میشیم، من اصلا هیچ کار نمی کنم، این رنگ قرمز که میفته رو جیوه و این تحرکات اوی شکل و شمالی اونجا ایجاد میکنه، اینجا اصلا توی من نداره، جنس او خودش گمراه کننده است. معلوم نیست جیوه است، قرمز، سرخ، سفید، میپیچه، میتابه، یه کار عجیب غریب میکنه. جنس شیعی که در عالم خارج است خودش مقلقه. این قسمت اولی. حالا یه لحظه قرمز میشه، یه لحظه نور آبی میشه، یه لحظه نور سفید میشه، اون جیبه هم خیلی حرکات عجیب غریب داره، میگم جیبه به خاطر اینکه خیلی بازتاب نوراش عجیب غریب. حالا اونی که هست یه وقت میگه نه اینجور نیست، اون اتفاقا یک سیب سرخ روشن، هیچ مشکلی نداره. پس گاهی اوقات این بین ما و او یک شیشهی وجود داره که همون تجتابی های اوست، این شیشه کبودی که بگفتن، اون شیشه کبود چیه؟ همون رنگ قرمزیست که هست. یعنی او خودش به ذات میخواد شما اشتباه بفهمید، او به ذات گمراه میکنه. یه وقت نه، او همون سیب ثابته. مرحله دوم، ما که میخواییم اون رو ببریم در فاهمه خودمون، بذاریم فاهمه همون به هم بریزه، به تصرفات بکنیم. اینجا شما اون رو که میبینید لا جرم وقتی میخواید وارد بکنید مطابق فهم خودتون بفهمید، میبرید در ساختار ذهنی خودتون جاش میرید، تو ساختار ذهنی خودتون غالب بندیش میکنید. سومش هم بیان، نشستیم همش هم منم میدونم چی فهمیدم، کاملا نمیدونم، اما چجوری بر تو بگم؟ در مرحله خواب دومیه بحثی که آقای سروشون داره، تو دومیه بحث عرفا در مشکلات شهودی، بعضیشون مرحله اوله، میگن جنس او به هم ریخته است که میشه کشف شهودات شیطانی. هر چی مربوط به خواب ازغاس و احلام اینا مرحله دومه، اونی که اون خودش رو گمراه بکنه مرحله اوله، اونی که بیان قاصر و ناقص و ناتوانه مرحله سوم. خب اونی که ما در عرفا شهودات و عرفا داریم که اونا رو بهشون میگن، میگن مرحله سوم، یعنی زیغ خناق در کلام دارن، کلامشون مزیقه. در رؤیا مشکل از مرحله دوم، شهودات بعضا مرحله دوم، اما در رابطه با وحی اینجوری نیست. در رابطه با وحی تفاوتش اینه که اساسا عین کلام هم فرض بر اینه که از ناحیه خدا آمده، اما باز مرحله اول و مرحله دوم کامله، پیامبرم ناقله، ولی جنس کلام گفته نیست. یعنی شما وقتی میخوای این رو بیان بکنی جنسش جنس نگفته نیست. یه ساعتی دارم میگم چیزی چرا؟ بخاطر اینکه اساسا اون جوهرش چیزی نیست که مفهوم داشته باشه، مفاهمه نداره نسبت بشه. گفت ای عاشقان، ای عاشقان، هر کس که بیند روی او شوریده گردد عقل، او آشفته گردد خوی او، به هم میریزه. چرا؟ نه از ما به این که این مسئله اینه که اون مقام شوریده هاییست. خب اینجا البته مسئله دومی میاد و اون این که بحث اعتماد، که حالا ما به این فرد میتوانیم کسی که آمده از اون برای اعتماد بکنیم یا نه، آیا میتونیم در این مسئله اعتماد کنیم؟ کجا میتونیم به کسی که رفته چیزی رو دیده آمده بیان میکنه اعتماد کنیم؟ در بحث اعتماد یه چیز نکته مهم رو وجود داره که توجه باشید بکنیم. اعتماد باید معلوم بشه که در چی اعتماد میکنیم. این خیلی نکته مهمیه. بحث دوم زمینه اون بحث بشه. ببینید، من ممکنه به صداقت شما اعتماد داشته باشم ولی اصلا به فهم اعتماد ندارم. یعنی شما آدم راستگویی هستید. گفته بود امام در رابطه با یک کسی گفته بود ایشون سوء نیت نداره، سوء فهم داره. یعنی اساساً ممکنه من به معلومات تو اعتماد داشته باشم، به صداقتت نداشته باشم. ممکنه من به میام مثلا شما بگم آقا شما بر من بیا اینجا کار بکن، بگم تو بد کار نمی کنی ولی گرون کار میکنی، این هیچ ملازمه با هم نداره. بگم من به عللی میدونم که شما حتما نمیخوای اصل خودتو خراب کنی، لذا اگر اومدی تو این خونه بس و لوله کشی کردی چون بعدها تو کل شهر میدی چه حتما کارتو درست انجام میدی، معلومات چم داری، ولی به قیمتت اعتماد نداره. ممکنه تو قیمت 100 تومن دوباره بدی. اعتماد در چی بسیار مهمه؟ ما به چی فرد اعتماد میکنیم؟ حالا اینجا در بحث شهود باید دو تا چیز طرف داشته باشه. یک، صداقت داشته باشه. دو، باید سوء فهم نداشته باشه. یعنی کسی که شهودات رو میاره باید ذهن صاف داشته باشه. خود البته صداقت هم یا عدالت هم حدود مختلف داره. یعنی در چی؟ یکی بحثای مهم نگاه دارم فهم کنن این تو بقیه موارد هم هست. یکی از مغالطات بسیار رایجه، دیدید الان طرف میبینید مثلا اومده اینجا با دست اینجوری میکنه، یه مثلا رسمی کتاب نیمه میره بالا، بلافاصله میگم آقا سرطانم شفا بده. چرا کسی که میتونه با دست کتاب بیاره بالا، از کجا معلوم این آدم میتونه سرطانم شفا بده؟ این آدم فقط میتونه با دست کتاب و نیمه بیاره بالا، یعنی دست رو احاطه بده بدون اتصال کتاب همینجوری از زمین 20 تا نیمه بیاره بالا. از کجا معلوم این قدرت رو داره سرطان شفا بده؟ این که کسی میتواند یک کار خارق العاده بکنه یک کبرای کلی در اینش نیست که بس همه کارهای خارق العاده آدم میتونن عالم انجام بده. در زمینه عدالت و در زمینه صداقت هم، اگر کسی در یک مسئله درست عمل میکنه صافه، دلیل نمیشه در همه چیز هم درست عمل کنه و صاف باشه و فهم درستی داشته باشه. حالا عدالت شو بذارید بعدا بگیم که چرا این تفکیک شجوری در عدالت میاد، بحثمون دستم عبور نکنه. پس برگردیم به سوال اصلیمون. سوال اصلیمون این بود که چرا ما در قرآن متشابه و محکم داریم؟ به نظر میرسه که با توجه به این که یک واژه ها برای تفاهم مردمان عادی ساخته شدند. دو، مفاهیم و چیزهایی که ماها ندیدیم با اون واژه ها قابل بیان نیستند. سه، چه وحیی که هست کلام مستقیم خود خدا باشه که اعتقاد دارج انبیاء و ادیانه، چه شهود پیامبر باشه با اعتمادی که پیامبر داریم که اعتماد بود البته 100%، و چه بین اینها باشه. وقتی میخواد بیان بشه ما اصلا کاری نداریم که مقام اولمون، یعنی مقام تلقیمون که مقام خود شی در خارج کشتابی داره یا نه، مقام دوممون مقام تلقیمون دارای مشکل هست یا نه، همش به مرحله سومه. اون واقعیت رو اگر درست فهم بشه، درست دیده بشه، درست درک بشه، وقتی میخواد بیان بشه بیانش بیان ناکارآمدی است، بیانش بیان مقلقی است، بیانش بیان با این مفاهیم ناتوانه. بیان هر چقدر از ناحیه بالاتری باشه اشتباهات توش نیست، ولی یا اشتباهات کمتری داره، ولی لاجرم مشتبه هست. این که متشابه داره و بلوجدان داره عدل و دلیل بر این مسئله است. این مسئله تو اینه که جنس اون حقیقت دریافتی جنس عالم ماده نبوده، با واژه های عالم ماده نمیشه حکایتش کرد. شما با این نمیتونید اینو بیانش بکنید. چجوری میشه؟ هیچی. شما باید اگر میخواهید به او برسید خودتون تلاش کنید تصاعد روح پیدا بکنید. شاه شمشادقدان، خسرو شیرین دهنان که به مژگان شکند قلب همه صف شکنان، مست بگذشت و نظر بر من درویش انداخت، گفت ای چشم و چراغ همه شیرین سخنان، تا کی از سیم و زرت کاسه تویی خواهد بود یا کیسه تویی خواهد بود، بنده من شو و برخور ز همه سیم تنان. این کیسه از سیم و زر در مقام فهم مطالب خالیه. اگه سیم تنان میخواد درک بشه اینه که باید بنده من شه. لذا فهم اینها که میگن چیز احتیاج داره، که میگن باید مجاهدت با نفس بکنه، برای یافتن مفاهیمه. ببینید این بحث آخره، تلاش برای مجاهدت نفس تلاش برای یافتن مفاهیمه. یعنی شما اساسا اینها رو اگه میخوایی بگی سمیع پیامبر به چه معناست، باید سعی کنی با پیامبر یک اتصالی برقرار کنی، یعنی یه مفاهمهی برقرار کنی، یه کاری بکنی اون مفهومی که اون فهمی داره تو بفهمی. مجاهده بر اینه که شما سعی کنید به درکی از مفهوم برسید، تا وارد اتاق نشید مفهوم رو در نمیارید. اون وقت ابتدایی ترین این مفاهیم مراحل پایینشه، هی این بالاترم رفته، بالاتر رفته، این که بطن پیدا میکنه قرآن. یعنی طرف میاد کار میکنه، کار میکنه، خودش رو ملکوت میرسونه، یک سری مفاهیمش رو درک میکنه، ولی باز یه گام نزدیکتره. مثل این که من ماهیتی که تو ذهن منه با ماهیتی تو ذهن شما دوتاست، شما باید ما با هم گرده کنیم هزاران ساعت حرف بزنیم تا شما 50% به مفهوم ماهیتی که تو ذهن منه برسید، دوباره 50 ساعت دوم به 70%. این مفاهیم، مفاهیم نه الفاظ، مفاهیم دست نیافتنی ترند، مفاهیم نوعی پریرو هستند، نوعی کشتابی دارند. علت شامل نیست که این مفهوم اشکال داره، اتفاقا حالا نقطه‌ای که داریم نه، تو اون نقطه اولی که گفتیم جنسش، اون سه مرحله‌ای که گفتیم خارج و فهم و بیان در رابطه با کلیات، تقریبا البته عرفا میگن به تبعش گرفتن در درک کلیات اشتباه نیست، میگن مفاهیم کلی اشتباه توش نیست، یعنی شما در درک جزئی ممکنه جزئی برعکس بشه، کلیات اشتباه نمیشه. اتصال با عقول هم عقول یک سم اینو نگفتن، رد نکردن، نه من فرضشو داشتم میگفتم فرض داره. اینو بعضا گفتن نه اشکال نداره، بعضا میگن نه اونم همونجا خودش به هم ریختگی داره، اینجور نیست به سادگی نیست. خب این در تمام بیان در بحث متشابه با همه مطالب، یه نکته آخرم بگم که این بحثمون تموم بشه. در این فراز حضرت که عبارتشو خوندیم این بود که ول عادل و بکر کافرون به ما تنزلت به این محکمات و آیاته، که این هم دلیل عقلی رو بیان میکنه هم محکمات رو، حالی که وقت گذشته نفرده بشه.